با سلام و عرض ارادت، قبل از اینکه بحث اصلی خودم رو شروع بکنم اجازه میخوام که یک خاطری رو نقل کنم. بذارم یه مثال بزنم براتون. آدم وقتی که از دور کوه رو نگاه میکنه، با یک نظر چشم آدم کوه رو میبره، اما وقتی که وارد کوه میشیم، وارد اون وارد دره ها میشیم، کم کم حتی ممکنه که کوه گم بشیم، دیگه چشم ما کوه رو نمیبره، کوه ما رو در خودش میبره. قله های بلندی که دره های بسیار داره و در هر دره ای چشمه آبی، خرسنگی، بوکه ای، درختی و چیزی، و آدم ممکنه واقعا گم بشه اونجا. این رو گفتم که بگم به نظر من قله های بلندی که در عرفان خراسانی ما وجود دارن، مثل ابوالحسن خرقانی، مثل ابو سعید ابوالخیر، اینها واقعا اونجوری نیستش که آدم مثلا کتابشون رو بخونه، خاطراتشون رو بخونه و بعد فکر کنه که خب دیگه اینا رو شناخته. یعنی مثل همون کسی میمونه که از دور کوه رو نگاه میکنه و فکر میکنه که دیگه حالا کوه رو دونسته چی هست، فکر میکنه که این قله بلند رو با چشماش فتح کرده، ولی واقعا اینگونه نیست. خب این یک مثال رو گفتم که اگر آنچه را که درباره عرفان خراسانی و ابوالحسن خرقانی، بایزید و ابو سعید میگن، اینها رو پای این بذاریم که یک کسی که انگار آرزوی رفتن به قله ها رو داشته، حالا در پیچ و خم دره ها گم شده و اونقدر جذبه های مختلف و گوناگون در این دره ها هستش که آدم حیران میمونه واقعا. خب این مثال رو گفتم که اگر من هم حرفی دارم از عرفان خراسانی میزنم، به این معنا نیست که این قله ها رو فهم کرده باشم همه چی رو. خب به اندازه بضاعت خودم که گشت و گذاری داشتم در این دامنه ها و در این دره ها، چیزهایی که به نظر میاد اینها رو خدمتون میگم. در فرهنگ و ادب ما، که منظورم همین ادب و فرهنگ ایرانی و پارسی هست، هر وقت که از تصوف و عرفان حرفی به میون میاد، به طور معمول ذهن آدم رو به یک معنویتی معطوف میکنه که نقطه کانونی اون معنویت شناخت خدا هستش، یا نوعی دل سپردن به خدا. برای عرفان و تصوف هم آداب و احوالات بسیاری نوشتن که این صوفیان بزرگ یا این عارفان بزرگ، این دل سپرده های به خداوند، اینها رفتارشون چی بود، مناسکشون چی بود، گفته هاشون چی بود، اونقدر از این آداب و احوالات نوشتن که من فکر میکنم بخش عظیمی از تاریخ و فرهنگ و ادب ما پروپیمون از همین مضامین عرفانی شده. از طرف دیگه عرفان و تصوف در طول تاریخ و در سرزمین های گوناگون دوام داشته، یعنی پیش از اسلام، بعد از اسلام، در سرزمین های دیگه، همه جا بوده. تقسیم بندی های بسیاری هم در سلوک و آداب و رفتار انواع نهله های عرفانی صورت گرفته. در یک تقسیم بندی کلی که تصوف و عرفان اسلامی رو مورد تأمل قرار میدن، دو بخش کلی برای این تصوف و عرفان بیان کردن. یه بخشش عبارت از عرفان سحر به معنای هوشیاری، یعنی کسی که اونقدر هوشیار هست و خدا ترس هست و تارک دنیا میشه که خودش آلوده به حوائج دنیایی نکنه، اهل عبادت میشه، عزت میگذینه از دیگران، ریاضت میکشه، که اینها رو هم عرفان زاهدانه بهش میگن، هم عرفان صحب. اون بخش دیگه رو گفتن که عرفان صبر، صبر به معنای مستی. البته مستی در عشق به خدا که ظاهراً از روزگار رابعه ادبیه و حسن بصری راه خودش رو از عرفان زاهدانه جدا میکنه. بعضی صاحب نظران دیگه یک تقسیم بندی دیگری ارائه کردن که بین عرفان ایرانی و عراقی تفاوت قائل شدن، به این معنا که عرفان خراسانی بیشتر میراثدار عرفان بوداییه. یعنی این نظر اینها بود که عرفان خراسانی بیشتر میراثدار عرفان بودایی هست. نمونه مهم اون رو هم ابراهیم ادهم یاد کردن که زندگیش تا حدود زیادی شبیه زندگی، شبیه همون چیزهایی هست که درباره بودا گفتند. اما عرفانی که مال غرب امپراتوری اسلامی بود که شامل عراق و مصر و اندلس و اینها میشد، این رو گفتن که میراثدار نو افلاطونیان و مسیحیت بوده. خب در این تعریف ها به هر حال عارفان اعم از شرقی و غربی بیشتر به فکر نجات خودشون از مخمصه ها و رهایی از جذبه های دنیا و اهل دنیا بودن. به گمان من عرفان انسانگرا نه مثل عرفان ابراهیم ادهم سرچشمه بودایی داشته، نه مثل عارفان مصر و بصره و بغداد بوده. گرچه وجوه مشترک بین عارفان انسانگرا و اون عارفان دیگه وجوه مشترک زیاد هستش، اما من فکر میکنم یک ویژگی های منحصر به فردی در این عرفان انسانگرا هست که این ویژگی ها متمایز میکنه این عارفان رو از عارفان دیگه. این نکته رو هم اجازه میخوام بگم که اصطلاح عرفان انسانگرا رو من از آقای شفیعی کرکنی اقتباس کردم. ایشون در مقدمه احوالات ابوالحسن خلبانی نوشته بود که، من این نوشته رو میخونم خدمتتون: در تصوف خراسان انسان دوستی و اندیشیدن به مصائب حیات انسانی و درزهای مردم و حتی جانوران دیگر امریست چشمگیر، و اگر مقایسه ای شود میان ویژگی تصوف خراسان با آنچه در تصوف ابن عربی هست، تقابلی آشکار از این بابت میان این دو اسلوب تصوف آشکار خواهد شد. در تصوف ابن عربی می توان صوفی و عارف بود و مصائب و حتی نابودی هزاران انسان را چنان دید که گویی آب از آب تکان نخورده است، ولی در تصوف خراسان همدلی با انسانیت و حتی با جانوران امریست اجتناب ناپذیر. خب این سخن جناب آقای شفیعی کرکنی البته منطبق بر همه عارفان خراسانی نیست، بلکه به نظر من اختصاص پیدا میکنه به انگشت شماری از عارفان خراسان که واقعا انسانگرا بودن. مثلا گمان نمیکنم یک کسی بخواد ابراهیم ادهم رو که اهل خراسان هم بود، این رو بخواد عارف انسانگرا بخونه، چون اون با همون زمینه هایی که در عرفان بودایی بود ظاهر شده بود. یا ابوالقاسم قشیری که اتفاقا همزمان با ابو سعید ابوالخیر هست و در نیشابور هست، اصلش عرب بود البته، ایشون خب با دستگاه خلافت هم رابطه تنگاتنگی داشت. هر وقت هم که به سفر حج می رفت یه سری هم به دارالخلافه میزد و گاهی برای حرم خلیفه هم سخنرانی‌های میکرد. خب ابوالقاسم بوشهری که مدام با ابوسعید ابوالخیر نوعی درگیری داشتش به لحاظ اینکه ایراد میگرفت به ابوسعید که تو اینجوری گفتی، باز ابوسعید پاسخهایی میداد به اون، این ابوالقاسم نمیشه انسانگرا نامید، کسی که با دستگاه خلافت رابطه تنگاتنگ داره. بعدن عرض میکنم که از ویژگی های مهم عرفان انسانگرا افزون بر انسان دوستی و اندیشیدن به مصائب و رنج های مردم، یه چند تا چیز دیگه هم هست که انسانگرایی اونها رو معنا میبخشه، استحکام میبخشه. یکی که به نظر من خیلی مهم هست، نادیده گرفتن سفر حج. اون زمان حج محلی بود برای تبلیغ دستگاه خلافت. اینه که حالا بایزید میاد انسان رو به جای کعبه می نشونه، این در واقع یک تعریض جدی به اساس دستگاه خلافت محسوب می شود. یک تفاوت آشکار دیگری که بین عارفان انسانگرا و اون عرفان خدا محور وجود داره اینه که عارفان انسانگرا در نظر اینها بنیاد آفرینش به گونه متفاوت نشون داده شده که با اون چی که عارفان دیگه معتقد بودن تفاوت داره. البته بعضی از عرفا مثل نجم دایه تا حدودی خواستن که همون چیزها رو ادامه بدن، ولی به نظر من اونها ادبیات خیلی خوبی داشتن، زبان خوبی داشتن، اما شاید اون دغدغه اصلی که ابوسعید ابوالخیر و فرغانی داشتن اون رو نداشتن واقعا. خب گفتم که عرفان انسانگرا نه از نوع عرفان سهو و زاهدانه است، نه از نوع سکر و مستی، نه از نوع تصوف و عرفان بسته و برداده، نه از نوع عرفان ابراهیم ادهم و اون پیشزمینه های بوداییش مثلا، چون که هر دوی این گروه به فکر نجات خودشون بودن، یکشون از ترس آلوده نشدن به هوایج دنیایی یا از ترس عذاب آخرت تارک دنیا می شد، عذرت می گذید، عبادت زاهدانه پیش می گرفت، اون یکی دیگه که مثلا عرفان عاشقانه بود یا عرفان سکر بود، از عشق به خدا مست و سرخوش و برای خدای خودش غزل و ترانه می خوند و گاه شطحیات و عبارات و سخنهایی هم در زبانش جاری می شد که شاید با توحید و شریعت و دین تا حدود مغایر بود، اما به هر حال کاری به کار فرق نداشتن. در تذکره هایی که از بایزید و ابوالحسن و ابوسعید سخن رفته، اینها هم اومدن از عارفان اهل سکر معرفی کردن. من فکر میکنم اینجا یک ترفندی بوده تا ناهوشیاری و مستی رو بهانه بکنن برای تبرئه نشون دادن اون بزرگان از سخنان نامتعارفی که به زبانشون جاری میشد و دین رسمی و خدا و دستگاه خلافت رو به چالش میگرفت. شاید برای تبرئه کردنشون اومدن اینها رو گفتن که اینها مثلا در حال مستی و در حال سکر بوده که این حرفا رو زد. خب حالا من چند تا نمونه از این شطریات بگم. شطر یعنی سخن خارج از قاعده گفتن. مثلا نقل که وقتی بایزید بانگ الله اکبر از اون رو میشنوه، برمیگرده میگه انا اکبرم من، من از اون بزرگترم. یه جای دیگه گفته بود سبحانی ما اعظم شأنی. آقا این جمله که ایشون گفته، این اصلا نمیشه اینو تعبیر به فناء الله کرد. حدیث پیوستن قطره به دریا که نیست، ادعای برتری خودش از خداست. یا مثلا چند و چون کردن ابوالحسن خرقانی با خدا، تعریض هایی که در گفتگوی با خدا داره واقعا حیرت انگیز هست. مثلا یه جا میگه که من از آنجا آمده ام به آنجا دانم شدم، من به دلیل و خبر تو را نپرستم. در ادامه میگه که از حق ندا آمد که ما بعد از مصطفی جبرئیل را بر کس نفرستادیم، گفتم تو را بجز جبرئیل خلق است، وحی القلوب همیشه با من است. بسیار از مفسرین کلام ابوالحسن به توضیح این جمله مشغول شدن که ابوالحسن گفته بود وحی القلوب همیشه با من است. خب این وحی القلوب همیشه با من است خیلی معنی داره. آیا ابوالحسن هم مثل ابو سعید خواسته بگه که وحی بعد از محمد رسول منقطع نشده؟ خب این البته درسته، اما نکته مهمتر رو در جمله اولی میبینیم که میگه من از آنجا که آمده ام به آنجا دانم شدم، من به دلیل و خبر تو را نپرستم. اونجا کجا بوده؟ ابوالحسن به کدوم اغنوم اشاره داره؟ چه اغنومی هست که در روایات اسلامی نشانی روشنی از اون دیده نمیشه؟ آیا این آیا یک تعویل کاملا متفاوتی از داستان آفرینش نیست؟ یا مثلا آنجا که میگه، اونجایی که میگه از صوفی غیر مخلوق، صوفی غیر مخلوقه، آفریده نشده، یعنی مثل خدای این غیر مخلوق بودن رو تنها درباره خدا میگن. حالا این برگشته میگه که مثلا صوفی غیر مخلوق هستش. یه جور دیگه هم هستش در احوالات خرقانی می‌نویسن که میگه که یک شبی با دوستان رفته بودیم به مثلا عرض، رفته بودیم به آسمان ها، رفته بودیم ملکوت اینا، بعد ملائک به استقبال آمدن، ملائک فخر میفروختند، یعنی به اونها و آدمیان فخر میفروختند که ما کروبیانیم، ما مثلا فرشتگانیم و شما آدمیان. دوستان ملول گشتن، دوستان ما ملول گشتن. خب این یه نوع تحقیر از طرف فرشته ها برای آدم ها. بعد میگه من برگشتم به اونها گفتم که ما هواللهیانی، ما خودمون هوالله، ما خودمون همون خدا هستیم مثلا. خب این حرفا خیلی عجیبی هستش. حالا بسیاری از بزرگان صوفیه و عرفان تلاش کردن تا این جمله های عجیب غریب رو یه جوری تفسیر کنن که با اون صورت معمولی که از بین رایج هست هماهنگ باشه. از ابو سعید هم دوستان دیگرمون اینجا صحبت کردم، من حالا اونجا رو نمیخوام بگم اما اشاره میکنم فقط. مثلا در قرآن آیات وعده جنت بسیار اومده، آیات وعید عذاب و دوزخ هم نقل شده، اما ابو سعید هیچ میانه‌ای با آیات عذاب نداره. مثلا وقتی که قاری قرآن به این آیه رسیده بود که وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، از آتشی بترسید که سوختش آدم ها و سنگ ها هستن، ابو سعید رو به سوی آسمون میکنه که و میگه که تو که آدم و سنگ در نزد تو یکسان هست، خب برو همون سنگ ها رو بسوزون، چه کار داری بیا آدم های ضعیف بدبخت بیچاره. در اون دوره ها، در همون قرن های بعد از خلفای راشدین مخصوصا که اول بنی امیه اومدن و بعد هم بنی عباس، در این دوره ها ستمهای زیادی از طرف دستگاه خلافت به ایرانیان می شد و این ستمها رو به گونه ای سامان داده بودن که مدام مردم رو از روز قیامت و عذاب دوزخ و این چیزا بترسونن و خدا هم یک خصوصیتی پیدا کرده بود در تبلیغاتشون نزد مردم که آزاده، هر کار دلش بخواد بکنه، هیچ کس هم حق پرسش نداره، هیچ کس حق نداره بگه که خدای تو چرا این کار کردی او کار کردی. و بعدم احادیث بسیار می آوردن از این که اگر کسی نافرمانی خدا رو بکنه در روز قیامت چنین و چنان میشه. و خب خلیفه هم که بالاخره خلیفه الله خود جانشین خدا بود، حالا این رو بعدا بیشتر توضیح میدم. بنابراین در برابر خلیفه و در برابر این دستگاه عریض و طویل امپراتوری اسلامی کسی حق چند و چون نداره که بگه برای چی اینجوری شد، برای چی اونجوری شد. اینجایی که عارفان انسانگرا، کسی مثل ابوالحسن، کسی مثل ابوسعید ابوالفید، کسی مثل بایدی، اینها خدا رو به چالش میگیرن. به همین منظور بود که این عارفان نه تنها حدیث عذاب و هول قیامت رو گذاشتن کنار، بلکه حتی مثلا ابوالحسن خرقانی خطاب به خدا میگه که آقا جان، من هر چی که دلم بخواد از کرم و رحمت تو به مردم میگم و تو بعدش هر کار میخوای با من بکن بکن، من کاری ندارم دیگه. میگه من نوع تبلیغم این هست که خدا رحیمه، خدا کریمه، خدا بخشنده است، خدا اینجوره. این دقیقا برعکس اون آیات عذاب و اون هول و هراس قیامتی بود که اونجا به خود مردم میدادن. عارفان و خراسان برای خودشون مناسک تازه ایجاد کردن. شما میدونید که بایزید حدود 100 سال قبل از ابوالحسن خرقانی بود و بایزید ظاهرا اولین عارف انسانگرایی بود که راه عرفان انسانگرایی رو باز کرد. حالا 100 سال بعدش ابوالحسن خرقانی میاد، ابوسعید ابوالخیر میاد که راه بایزید رو ادامه میدن. البته متناسب با شرایط روزگار خودشون. بعدهای ما عطار رو میبینیم در منطقه تل که طرح تازه ای از عرفان انسانگرا ارائه میده که خب شرح اون مفصله و در اینجا جاش نیست بگم، از موضوع خارج میشیم. بنابراین به نظر من برجسته ترین عارفان انسانگرا در خراسان بایزید و ابوالحسن و ابوسعید بودن. در بغداد هم حلاج رو میشه ازش نام بود. اما اجازه میخوام که به جای این که بیام از احوالات و خصوصیات این بزرگان یاد کنم، فقط یه اشاره به پیش‌زمینه های پدید آمدن این عرفان انسانگرا داشته باشم. به گمان من برای درک بهتر، البته درک نسبی از عرفان انسانگرا، به جای مباحث کلامی و انتزاعی میشه از بستر تاریخی و حوادثی یاد کنیم که در شکلگیری این نوع از عرفان مؤثر بوده. گمان میکنم این تا حدودی به ما کمک بکنه برای نزدیکتر شدن به این مهره عرفان انسانگرا. این رو هم بگم که شرح عرفان انسانگرا که در اون روزگار پدید اومد به معنای بازگشت ما به اون دوره نیست، بلکه من فکر میکنم این فقط نقطه آغاز در فرهنگ و ادب فارسی میتونه باشه برای عرفان انسانگرا، که حالا اون نقطه آغاز باید ادامه پیدا بکنه، نه اینکه تکرار بشه. ما نمیتونیم به گذشته برگردیم. اما به گمان من مهمترین عوامل دخیل در پدید آمدن این نوع عرفان شاید بشه به 4 عامل نسبت داد که عبارتند از: 1. نقش دهقانان خراسان در انتقال زبان و فرهنگ پیش از اسلام به بعد از اسلام. 2. دور بودن خراسان بزرگ از بغداد، که اون زمان بغداد مرکز دستگاه خلافت و فرمان روایی امپراتوری اسلامی بود دیگه. 3. ستم والیان و امیران که از سوی دستگاه خلافت فرستاده می شدن برای وصول خراج و جزیه و تسلط بر مردمان. و 4. نقش سامانیان که اینها در یک کاسه کردن خود فرهنگ های خراسان نقش بسیار مؤثری داشتن. حالا یه توضیح کوتاهی در مورد این چهار نکته عرض میکنم. نکته اولی که اشاره کردم از چهار عاملی که دخیل بودن در پدید آمدن عرفان انسانگرا گفتم که دهقان بود. اینو باید توضیح بدم که به روزگار قباد پدر انوشیروان که خیلی قبل از اسلام بود، حتی قبل از تولد پیامبر، دستور میده که سر تا سر زمین های ایران رو به ویژه زمین های کشاورزی رو مساحی بکنن، یعنی مساحت زمین ها رو به دست بیارن. در سر تا سر قلمرو ساسانیان این کار آغاز میشه. در زمان انوشیروان این مساحی و این اندازه گرفتن وسعت زمین های کشاورزی به پایان میرسه. هدف از این کارم این بود که از هر منطقه‌ای متناسب با شرایط اقلیمی و نیروی کاری که در اونجا هست خراج گرفته بشه. مدیریت هر منطقه رو هم به اشخاصی سپردن که لقب دهقان داشتن. بنابراین دهقان با زارع و کشاورز متفاوته. دهقان ها صاحب کمر و کلاه مخصوص به طبقه خودشون بودن. خواندن و نوشتن می دونستن. حساب کردن بلد بودن. قلمرویی که در اختیارشون گذاشته شده بود در اون قلمرو به نوعی فرمان روایی داشتن. خب این که گفتم اینها صاحب کمر و کلاه بودن، باید توضیح بدم که در دوره ساسانیان هر طبقه کلاه و کمر مخصوص خودش داشت. شاهزادگان و درباری ها کلاه و کمر مخصوص به خودشون داشتن، همونطور که شاه مثلا کلاه مخصوص خودش رو داشت و کسی حق نداشت اون تاجی که شاه بر سر میذاره بر سر خودش بگذاره. دین دستوران یا موبدان کلاه و کمر مخصوص خودشون رو داشتن و ارتشی ها یا سپاهیان اونها هم کلاه و کمر مخصوص خودشون رو داشتن و دهقان ها هم همینطور کلاه و کمر مخصوص طبقه خودشون داشتن. در شاهنامه فردوسی از همین کمر و کلاه بسیار یاد شده. نرشخی که معاصر امیرنوح سامانی بود و همچنین گردیزی بر این باور بودن که سامانیان از طبقه دهقانها بودن. یعنی این رو اینها میگن که اینا دهقان بودن، از طبقه دهقانها بودن که از قبل از اسلام همینطور آمده بودن تا به بعد اسلام رسیده بودن. اما چطور شد که این طبقه دهقان در ایران بعد از اسلام ماندگار شد و تونست جای خودش رو باز بکنه؟ اعراب پس از فتح خراسان و پیش از اون که دولت سامانیان به قدرت برسه با دو تا مشکل بزرگ مواجه بودن. یکی این که زبان مردم خراسان رو نمیدونستن و مهمتر از اون با نحوه مدیریت زمین های کشاورزی آشنایی نداشتن. این بود که ناگزیر بودن به هر طریقی که شده با طبقه دهقان کنار بیان. مدیریت زمین ها، چگونگی وصول خراج و کارهای دیگه که به کشاورزی و مدیریت کشاورزی مربوط میشه اینها رو به طبقه دهقان بسپاره. از این طرف دیگه خود دهقان ها هم وابسته به زمین بودن، وابسته به زمین های تحت مدیریت خودشون بودن. اینا نمیتونستن مثل موبدان زرتشتی راه هندوستان رو پیش بگیرن و مثلا برای حفظ آیین خودشون از ایران مهاجرت بکنن به هند برن. بنابراین دو طرف ماجرا به هم احتیاج داشتن. خیلی هم دور از ذهن نیست که فکر کنیم که دهقانان مهمترین عامل بازخوانی و بازسازی زبان فارسی شدن و تونستن بسیاری از گنجینه های دینی و اساطیری ایران قبل از اسلام رو جمع آوری و بازخوانی و احیا بکنن. ابو منصور عبدالرزاق سپه سالار خراسان یکی از همین دهقانزاده ها بود که فردوسی هم از او به عنوان دهقان یاد میکنه. به همت همین عبدالرزاق سپه سالار خراسان بود که شاهنامه ابو منصوری گردآوری شد، مکتوب شد. بعد در همین دوره سامانیان ما میبینیم که مثلا ترجمه تفسیر طبری، تاریخ بلعمی، تأسیس کتابخانه های بزرگی در بخارا به روزگار همین سامانیان شکل گرفت. در ادامه باز هم به نقش این سامانیان اشاره خواهم کرد. این از دهقان ها که چطوری دهقان ها از قبل از اسلام تونستن بیان به بعد از اسلام و بعد تونستن زبان و ادب فارسی رو بازخوانی تازه بکنن و گسترشش بدن و حمایتش بکنن. دوم، دور بودن خراسان از مدینه الاسلام بغداد. وقتی که اعراب به خراسان رسیده بودن، اینطوری که تاریخ بخارا می‌نویسه، مردم تمایل چندانی به مسلمان شدن نداشتن. حالا خب بعضی ها می‌نویسن مردم با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن، اما تاریخی که در زمان سامانیان نوشته میشه این رو بیان میکنه که مردم تمایل چندانی به مسلمان شدن نداشتن. بنابراین خود این دور بودن خراسان از مدینه الاسلام بغداد یک زمینه شده بود که اینجا خراسانی ها بتونن یه شرایطی نسبتاً متناسب با اون ذوق و علاقه خودشون رو پی بگیرن. اما مسئله سوم که حالا چرا این خراسانی ها یا اهل خراسان یا ایرانی ها خیلی تمایل به اون اسلامی که فاتحان عرب آورده بودن خیلی به اونها علاقه نداشتن، من چند تا نکته رو در اینجا اشاره میکنم بهش. یکی این که عبیدالله زیاد که اومده بود به بخارا در همون آغاز کار زمان معاویه بود، ظاهرا حدود 4000 نفر برده فقط از شهر بخارا گرفت، یعنی 4000 نفر رو به بردگی با خودش برد. این رو تاریخ بخارا می‌نویسه. نرشخی یک نمونه دیگه نقل می‌کنه از وقتی قتیبه از سوی حجاج بن یوسف امیر خراسان شده بود. قتیبه زمان حکومت بنی مروان بود که بعد از بنی امیه اومدن رو کار. بعد نقل میکنه از یک شهری به نام بیکند که این شهر در نزدیکی بخارا بودش. من عین نوشته تاریخ بخارا رو میخونم خدمتتون. میگه اندر بیکند مردی بود، او را دو دختر بود با جمال. ورقا ابن نفس هر دو را بیرون آورد. ورقا از سرداران عرب بود که در بیکند مستقر شده بود. این مرد یعنی پدر اون دخترها گفت بیکند شهری بزرگ است، چرا از همه شهر دو دختر من را میگیری؟ ورقا جواب نداد. مرد بجست و کاردی بزد، ورقا را به ناف اندر آمد، ولیکن کاری نیامد و کشته نشد. یه خنجری زد به شکم یاریان نمرد. چون خبر به قتیبه رسید بازگشت، هر که در بیکند اهل حرب بود همه را بکشت و آن که باقی مانده بود بره کرد، چنان که اندر بیکند کس نماند و بیکن خراب شد. خب ببینید با مشاهده این وقایع چگونه مردم میتونن دل به اسلام بسپرن. این اسلام رو اینجوری آمدن معرفی کردن. این تبعیض ها که میگم در دوره بنی عباس هم ادامه پیدا کرد. حالا یک مدت کوتاهی پسران یحیی برمکی در خراسان والی بودن که خب یک دوره خیلی کوتاهی بود، اما بعدش که علی ابن سبن ماهان والی خراسان شد، این ستم ها همان گونه که زمان بنی امیه بود و شاید هم بیشتر دوام پیدا کرد. به همین گزارشی رو از روزگار همین علی ابن سبن ماهان نوشته که واقعا خواندنی هستش. من یک تکه کوتاهی از این گزارش رو میخونم و امیدوارم که دوستانی که این گزارش رو نخوندن حتما مراجعه کنن، خیلی عبرت آموز این نوشته ها. میگه علی، هم علی ابن عیسی بن ماهان، یعنی علی خراسان و ماوراء النهر و ری و جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان و خوارزم و نیمروز و سیستان بکند و بسوخ و آن ستر که از حد و شمار بگذشت، پس از آن مال هدیه ساخت رشید را، یک هدیه برای هارون رشید درست کنه، پس از آن مال هدیه ساخت رشید را که پیش از وی کس نساخته بود. بعد بیهقی شرح میده که چند صد پیل هندی، نمیدونم چند هزار کاسه بشقاب، نمیدونم نقره و زر و چیزی، مثلا خیلی یک کاروان بزرگی راه میندازه، از غارت هایی که شده میفرسته به بغداد پیش خلیفه هارون الرشید. هارون هم خیلی خوشش میاد از این و بررو میکنه به یحیی، میگه وقتی که پسران تو در خراسان وادی بودند این هدایا کجا بود؟ که یحیی در پاسخ میگه که امیرالمؤمنین به سلامت باد، آنگاه این هدایا در خانه صاحبانش بود. که این خیلی به مزاق هارون تلخ میاد این گفته یحیی. بگذاریم، داستان مفصله. حالا یک نکته دیگه هم بگم که عباسیان به این نتیجه رسیده بودن که نباید مثل بنی امیه به مناسک دینی به اعتنا باشن، به ویژه به حرم کعبه. منصور که از اولین خلفای عباسی، اولین خلفای مقتدر عباسی بود، این تونست حرم کعبه رو توسعه بده و مناسک حج رو از نو برقرار بکنه. بعد هارون رشید که میاد برای پذیرایی از زائران در مکه زمان حج، سفره‌های بسیار زیادی میندازن و حتی زبیده خاتون همسر هارون که مادر امین بود در آبادانی حرم کعبه بسیار بسیار هزینه کرد. در راهی که برای کاروان ها میخواستن برن از عراق به سمت مکه، توی راه ها چوهای آب تهیه کردن، کاروان سراها درست کردن که مردم بتونن استراحت کنن و حتی خود این زبید خاتون برای زیارت کعبه با پای پیاده از عراق میره به مکه، شبیه کاری که شاه عباس با حرم امام رضا کرد. بعد در زمان حج هم وقتی که سفره ها پهن میشد و بعد مردم اطعام میشدن و بعد مثلا برای نماز و مناسک و اینها برن میشدن، خطبه خوانده میشد. این خطبه ها هم که خوانده میشد، اول نام الله، بعد هم خلیفت الله. الله و خلیفت الله کاملا به هم چسبیده بودن، انگار هم پوشانی داشتن. حتی اینم بگم که در سر اسلام و در قرآن نام حرم کعبه بیت الله الحرام نبود. شما نهج البلاغه هم که نگاه کنین، وقتی که از حرم کعبه می‌نویسه اسمش رو بیت الحرام می‌ذاره، نمیگه بیت الله الحرام. حالا اینم داستانی داره که چطوری اونجا میشه بیت الله الحرام، خلیفه هم میشه خلیفت الله، خب الله هم که اون بالایه. حالا داستان چطوری میشه؟ بعد از مخصوصا شهادت امام علی، یک مداحی داره معاویه به نام اختل که یک جوان مسیحی هست. این اختل تا زمان بنی مروان هم بودش. اختل شعری میسرایه که در این شعر نام معاویه رو میذاره خلیفت الله و از اونجا کلمه خلیفت الله شروع میشه. خب بعدش کم کم همینجور که جلو میای میبینیم که یک خدایی رو تصویر میکنن برای مردم که این خدا باید همخوانی داشته باشه با خلیفه. به تعبیر دیگه فرض کنید آسمان یک آینه مقعر میشه که تصویر خلیفه افتاده تو آینه مقعر رو آسمان، اون یکی بالایی میشه خدا، این یکی پایینی هم که جانشین خدا هستش. بعدن به تمام خلفای بنی عباس که میرسیم همه هم خلیفه الله هستن، هم توی القابشون یک جوری معصومیت دارن، مثل المستعصم بالله، المقتدر بالله، المعتصم بالله، همه یک جوری وصل به الله هستن. خب اینها رو که ما در نظر میگیریم، بعد میایم حالا به خراسان در زمانی که خدا اونجوری هستش و خلیفه هم اینجوری و خراسان رو غارت میکنن، در حج سفره های عرض تغییر را میدازن، خطبه میکنن به دام الله و بعدم خلیفت الله. خب حالا اگر که ما تاریخ تولد بایزید رو اونجور که نوشتن اگه اونو در نظر بگیریم و فرض کنیم که اون درست هست، میبینیم که در همین ایامی که علی بن عیسی بن ماهان داره خراسان رو غارت میکنه، بایزید در بسام یک نوجوان 10-12 ساله هستش، اون هم از یک خاندانی که پدرش یا پدر بزرگ زرتشتی بودن. حالا دور از ذهن نیست که بایزید وقتی که مثلا میگه سبحانی ما اعظم شأنی، یا وقتی که صدای اذان رو میشنوه که مؤذن داره میگه الله اکبر، این در میگرده میگه انا اکبر و من، این در واقع با خدای خلیفه درگیر انگار. و الا خود بایزید اونقدر باهوش هست، اونقدر میفهمه که در این هستی شاید حبابی شاید پرکان بیشتر مثلا نباشه، ولی چطور میاد میگه من از اون خدایی که تو میگی بزرگترم؟ من تصورم اینه که این تعریض بسیار آشکاری هست به خدای دستگاه خلافت. داستانهایی هم که درباره حج باید شنیدین حتما در نظرتون هست. مثلا میگه که میخواستم برم به حج، یک کسی جلو منو گرفت، یه آدم خیلی قوی هیکلی با شمشیر برهنه، بعد گفت که یا برگرد و گردن تو میزنم. منم ترسیدم، خب برگشتم دیگه. بعد برگشت گفت که بایزید مگر خدا در خراسان نبود که به حجاز میروی؟ دیدم خب راست میگه، خدا در خراسان هم هستش دیگه. یا یه داستان دیگه، بعد میگه که داشتم میرفتم، یه کسی جلو منو گرفت، گفت فلانی کجا میری؟ گفتم دارم میرم برای سفر حج، عزم مکه دارم. گفت چقدر پول داری؟ گفتم 200 درهم. گفت خب پول تو بده به من احتیاج دارم. منم پول بهش دادم. گفت حالا دوره من به چرخ، دورش چرخیدم، طواف کردم یعنی. بعد گفت حالا برگرد، حجت قبول شد. منم برگشتم دیگه. ببینید ممکنه در واقعیت بچینیم داستانی در واقعیت اتفاق نیفتاده باشه، ممکنه این گفته ها مثلا یک قصه های سورئالیستی باشه، اما به یک حقیقت تلخی داره اشاره میکنه که خدای دستگاه خلافت، خدایی که در حج مطرح هست، اون خدایی نیست که بتوانه رنج مردم خراسان رو بفهمه. شاید این باشه. ببینید این تفاوت اصلی هست که تمیز قائل میشه بین عرفانهای دیگه، اعم از عرفان زاهدانه و عرفان عاشقانه. تفاوتش در اینجور چیزا هستش. و بعد این جور جستن از دستگاه خلافت یک نکته دیگر ممکنه در خودش داشته باشه. من عرض کردم که مثلا پدر بزرگ یا بعضی مثلا پدر بایزید اینها زرتشتی بودن. خب در اون زمان هم توی خراسان هنوز آیین زرتشتی بود، واقعا برقرار بود. بعدش میشه این تصور رو داشت که آیا گفته های بایزید بسطامی و بعد گفته های ابوالحسن خرقانی و گفته های ابو سعید ابوالخیر یک جورایی ریشه در آیین مزدائی نداشته؟ به گمان من چرا؟ همونطوره که بعدها شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی اینها رو به عنوان حکمت خسروانی از اسلام میبره. خب حکمت خسروانی برمیگرده به حکمت مزدائی تقریبا. خب این ستمی که دستگاه خلافت به مردم خراسان میکرد. حالا چهارم دوره سامانیان هستش. زمانی که مأمون خلیفه میشه، طاهریان کم کم میتونن قدرت و نفوذ خودشون رو در خراسان گسترش بدن. تقریبا میشه گفت که طاهریان یک حکومت نیمه مستقلی در خراسان ایجاد کردن. این رو هم بگم که مأمون اونطوری که نوشتن مادرش ایرانی بوده، یعنی از موالی بوده. این داستانیه که نوشتن، مثل تاریخ طبری اینها ظاهرن نقل کردن. خب طاهریان گفتیم که زمان مأمون یه حکومت نیمه مستقلی در خراسان پدید میارن کم کم. سامانیان در زمان طاهریان مدیریت بعضی از مناطق خراسان رو به عهده داشتن در زمان همین طاهریان، و اندک اندک این سامانیانی که از بهایای دهقانان خراسان بودن تونستن قدرت و نفوذ خودشون رو گسترش بدن. بعد از طاهریان سامانیان تونستن یک حکومت نیمه مستقلی در خراسان بزرگ به وجود بیارن. اما نکته جالب اینه که سامانیان یاد گرفته بودن، آموخته بودن که برای حفظ حکومت باید هم از سوی دستگاه خلافت مشروعیت داشته باشن، هم از سوی مردم و دهقانان و خراسان. یادمون باشه که وقتی که تو طاهر الزرگرمین در خراسان از سوی مأمون حاکم شده بود، به حکومت گذاشته بودنش، یکی از کارهایی که کرد این بود که یک روز در خطبه ها به جایی که نام خلیفه مأمون رو بیاره، گفت نام خودش رو گذاشتن، نام طاهر رو گذاشتن. اتفاقی که افتاد، صبح روز بعد جنازه طاهر رو مرده یافتن. حالا این آیا دست تقدیر بوده؟ آیا یک کسانی بالاخره نفوذی های از سوی دستگاه خلافت توی این دربارها وجود داشته که خیلی بعید نیست، حتما وجود داشته؟ یه همچه اتفاق میفته. تمام اینها درس هایی میشه برای سامانیان، که سامانیان یاد بگیرن برای حفظ حکومت هم باید از سوی دستگاه خلافت مشروعیت داشته باشن، هم از سوی مردم و دهقانان خراسان. این مشروعیت دو سویه زمینه رو هموار کرد برای یک نوع تازه از اسلام آمیخته با آیین‌های مزدایی. ببینید، از یک طرف مشروعیت خلیفه رو داره، از یک طرف مشروعیت در نزد دهقانان خراسان داره. خب نقش سامانیان در اینجا واضح تر میشه. یکی از کارهایی که میکنن اینه که تمام خورده فرهنگ هایی که در بین دهقانان مختلف در خراسان وجود داره اینها رو جمع آوری میکنن، یک کاسه میکنن این خورده فرهنگ ها رو، و بعد شروع کنن به بازسازی زبان پارسی. در این دوره هستش که اهل خراسان توانستند از تعامل زبان و خط عربی یک ترکیب تازه‌ای در نسبت با زبان پهلوی اشکانی ایجاد بکنند، یعنی یک آمیزه تازه‌ای که این آمیزه هم خط و زبان عربی رو در خودش داشت، هم زبان پهلوی اشکانی رو. بنابراین ما می‌بینیم که زبان پارسی بعد از اسلام، این رو بهش میگن زبان پارسی دری، در حالی که زبان پارسی قبل از اسلام پارسی میانه بوده، نه پارسی دری که همون پهلوی اشکانی بوده به اصطلاح. خب حالا در این دوره یک از نکته های مهم دیگری که کمک زیادی کرد به سامانیان، آراء فقهی ابو حنیفه بود. توضیح بدم که ابو حنیفه اولین امام فقیه در تمدن اسلامی بودش و خود ابو حنیفه اصلیتش اهل بلخ بود که آراء فقهیش از تساهل و تسامح بسیار بالای برخورداره. اصلا آراء خیلی حیرت انگیزی داره. مثلا اینه که کسی نماز رو به فارسی بخونه عیبی نداره. منصور خیلی سعی کرد، منصور دوانوی که قبل از هارون الرشید بود، خیلی سعی کرد که ابو حنیفه رو جذب دربار خودش بکنه، ولی نشد. ابو حنیفه نیامد و بعدم به زندان افتاد و در همون زندان منصور بود که حالا یا کشتندش یا این که در اونجا مرد به هر حال. اما اهل خراسان تونستن همون فقه ابو حنیفه رو در خراسان باور بکنن. مثلا ماتریدی که از شارحان فقه ابو حنیفه هستش در همین خراسان بودش و در همین زمان حکومت سامانیان. اما بعد از اینکه غزنوی ها حکومت رو به دست گرفتن، فقه حنفی هم کنار گذاشته شد و بیشتر فقه شافعی و مذهب اشاعره و اینها باب شد. اما از ویژگی های نخبگان خراسان این بود که هم به زبان عربی تسلط کامل پیدا کردن، هم به زبان پارسی دری. اما این پرسش پیش میاد که خب چرا در خراسان بزرگ مطالب علمی و رسائل دیوانی، یعنی نامه‌ای که از دیوان ها، از دیوانخانه سلاطین و عمرا می‌خواست به بغداد بفرستن، اینها معمولاً به زبان عربی باید می‌بود. چه ضرورتی داشت که کسانی مثل ابن سینا، ابو ریحان بیرونی و دیگران اینها رسالات علمی خودشون رو به زبان عربی می‌نوشتن ولی ذوقیات خودشون رو به زبان فارسی می‌نوشتن؟ یعنی این علتش چی بود؟ من بعد اینو توضیح بدم که در روزگار مأمون بیت الحکمه بغداد تأسیس شده بود. در بیت الحکمه کاری که انجام می‌گرفت این بود که اغلب آثار علمی و فلسفی یونان به زبان عربی ترجمه شده بود. خب از این جهت زبان عربی که قبلا فقط زبان دین بود و زبان علمی نبود، حالا با آمدن ترجمه هایی که از حکمای یونانی و فلاسفه یونانی وارد زبان عربی شده، زبان عربی تقریبا شد زبان علم و فلسفه. اما زبان پارسی میراث هایی که از اساطیر دینی قبل از اسلام رو داشت، اونها رو میخواست بازخوانی بکنه. بنابراین کار زیادی به مباحث علمی نداشت. ادبیات پارسی ادبیاتی است که با احساس و ذوق و گرایش ذوقی خراسانی ها سر و کار داشت و این کاری به زبان علم و فلسفه نداشت. با اسطوره های کهن ایرانی سر و کار داشت. در همین روزگار سامانیان شاعرانی مثل رودکی، کسائی مروزی، شهید بلخی، اینا همه در این روزگار پدید آمدن و در حمایت امیران و پادشاهان سامانی بودن. دوستان دیگه تا جایی که من اطلاع دارم در این مورد صحبت هایی کردن و من وارد این بخش نمیشم خیلی. از همه اینا میخوام یه نتیجه دیگه هم بگیرم و اون اینه که امروز دانش زبانشناسی به این نکته تأکید داره که زبان تکیه‌گاه اندیشه است. چگونگی نگاه انسان به جامعه و جهان رو زبان هست که سامان میده. ما در زبان هست که می اندیشیم، در زبان تخیل می کنیم، در زبان خلاقیت های فکریمون شکوفا میشه. و بعد این زبان پارسی دری رو چه بالیدن هایی می گیره. از طرفی دیگه می دونیم که شعر و موسیقی خواهران همزاد هم هستند. شاعران این دوره با موسیقی چنان آشنا بودند که هنوز هم آوای بوی جوی مودیان با ساز و صدای رودکی در ادبیات ما تنین اندازه. زبان پارسی زبانی بود برای شعر و ادب و اسطوره. برای همین هم هست که ما میبینیم که اونهایی که میخواستن مطالب علمی بنویسن ناگزیر بودن با زبان عربی بنویسن. نکته دیگه این که چطور شد که در یک مقطع خاصی آیین زرتشتی به عنوان اهل کتاب پذیرفته شد. گمان میکنم این باید در روزگار مأمون بوده باشه، به سبب همین احتیاج طرفین به یکدیگر و همچنین اینکه مادر مأمون بالاخره اصلیتش خراسانی بودش و از این طرف رفته بود، همچنین اینکه سامانیان به لحاظ فقهی پیرو امام ابوحنیفه بودن. اینها زمینه‌هایی هست که عرفان انسانگرا رو در خراسان شکل میده. کتاب اسرار توحید یا همون شرح احوالات ابوسعید نمونی از قدرت زبان رو نشون میده. با این زبان هست که جهان رو تونستن به گونه‌ای متفاوت از جهان دستگاه خلافت ببینن. حالا از ویژگی‌هایی که عرفان انسان‌گرا داشت من چند تا نمونه گفتم، حالا اینجا خیلی خلاصه اشاره میکنم فقط. یکی نشاندن انسان به جای کعبه بود. یکی من سفر حج از سوی ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر و باز همون داستان دیگه که به بایزید راه پیدا میکنه. و دوم جدال بگومگوی با خدا در دفاع از انسان. این خیلی مهم هست. سخنهای تازه گفتن یعنی اعتقاد به این که دوره وحی پایان نیافته. ابوسعید از صبح هشتم یاد میکنه که خدا بر دل مؤمن همیشه داره وحی تازه میفرسته. اینا همه مهم هستش. خب از همه اینا مهمتر پدید آوردن یک چشم‌اندازی از دین و فرهنگ هست که یک آمیزه‌ای هست، به گمان من البته یک آمیزه‌ای هست از آیین‌های مزدایی و آموزه‌های اسلام. آفرینش که در فرهنگ اسلامی آمده اینجوری است که اول خدا زمین و آسمان رو می‌آفرینه، بعدش انسان رو از خاک زمین می‌آفرینه و بعد از روح خودش در انسان می‌دانه. خب این چیزیه که در قرآن و در فرهنگ اسلامی اومده. وقتی که ابوالحسن میگه من از آنجا که آمده ام باز آنجا خواهم شد، بلدم که برم به اونجا، یا وقتی که میگه صوفی غیر مخلوق هست، اینها به گمان من اشاره به نوعی از آیین‌های مزدایی داره یا بازخوانی از آیین‌های مزدایی هست که در اونجا هرمز در عالم مینو تمام آدم ها رو از نور خودش می آفرینه و تمام جانوران رو در عالم مینو می آفرینه، تمام موجودات رو می آفرینه در عالم مینو که هنوز عالم خر پدید نیامده. بعد از این که نبرد هرمز با اهریمن شروع میشه، چون اهریمن شتاب برمی داره که به مینوی روشنایی یا مینوی هرمز حمله کنه و او رو تاریک کنه، از بین ببره، بعد اونجا هست که هرمز فکر میکنه که به زمان باید اهریمن رو شکست بده، اینطوری نمیشه، و بعد میاد چیکار میکنه؟ میاد گیتی رو میآفرینه. بعد که گیتی رو آفرید تمام اون آدم هایی که در عالم مینو هستن و هنوز پیکر گیتیانه ندارن، همه اینا رو لباس گیتیانه بر اینها میپوشانه، یعنی اینها رو گیتیانه میکنه و اینها رو میاره به این عالم خلق به اصطلاح. خب و بعد خودش هم میاد، خود هرمز هم میاد و در اینجا هستش که آدم هایی که در مینو بودن در عالم معنوی بودن، اینها حالا آمدن به اینجا و اینجا با تاریکی با ظلمت میخوان مبارزه بکنن. بنابراین اینجا آدم ها بنده هرمز نیستن، همراه هرمز هستن، رفیق هرمز هستن، با هرمز همکار هستن، همکاری میکنن، به غیر از اونهایی که اهریمن اینا رو فریدشون میده و میبره توی سپاه ظلمت خودش. بنابراین وقتی که میگه که من از آنجا که آمده ام بلدم که برم اونجا، راهش میدونن کجا هست، خب این رو ظاهرا از آیین مزدائی گرفته. حتی مولوی هم به گمان من اونجایی که میگه بشنو از می چون حکایت میکند و جزائی ها شکایت میکند، که میستان کامرا ببریده اند از نفیرم مردوزن نالیده اند، شاید این هم برگرفته از همین میراث های خراسانی باشه. یک نمونه دیگه من بگم از بعضی چیزهایی که از آیین مزدائی وارد اسلام شد، حتی وارد تفسیرها شد، تو تفسیرها تأثیر گذاشت. یه مثال بسیار ساده شو من میگم، خواجه خضر هستش. اگر که تمام آثار قبل از اسلام رو نگاه بکنیم، که شعر جاهلی عرب رو نگاه کنیم، تورات رو نگاه بکنیم، تلمود رو نگاه بکنیم، انجیل ها رو ببینیم، در هیچ کدوم اینها نشانی از خواجه خضر نیست. در هیچ کدوم اینها کسی مثل خواجه خضر رو نداریم. اما چه طور میشه که یک کسی به نام خواجه خضر میاد وارد سوره کهف هم میشه؟ البته توی سوره کهف اسم خواجه خضر رو نبوده. اونجا وقتی که موسی میرسه به اون مجمع البحرین، در اونجا با یک کسی مواجه میشه که قرآن از اون کس به عنوان عبد صالح یاد میکنه. یک آرکیتایپ هست به گمان من، یک کهن الگو هست که موسی میخواد از اون درس بیاموزه. این رو من توی داستان کهف نوشتم، نوشته هم هستش اونجا. در اونجا اسم نگذاشته قرآن برای اون عبد صالح، اما تو تفسیر آوردن اسم اون بوده خواجه خضر. خب این خواجه خضر از کجا اومده؟ حالا مشخصات خواجه خضر چیه؟ یک، بیمرگه، مسیر آب زندگانی رو میدانه. آب اصلا چانه زندگی هستش، چانه حیات. خضر هم راه رسیدن به آب حیات رو میدانه. و دوم اینکه خضر سبزه، همیشه سرسبزه. اگر برگردیم به اسطوره های مزدائی، میبینیم که ما دو تا از امشاسپندان که اینها با هرمزد همکاری میکنن، یکیش خرداد هست، امشاسپند یا الهه خرداد هست، و یکم امرداد هست. خرداد الهه باران هست، خدای باران هستش، خدای آبها هستش، و امرداد سبزه و بیبرگی و زندگانی هستش. میدونون این دوتا بعد از اسلام در هم تلفیق میشن و تبدیل میشن به خواجه خضر. این به گمان من این یک بازخوانی تازه هست از همون آیین های مزدائی، منتها نوعی بازخوانی میشه که با فرهنگ اسلامی که آمده نه تنها مغایرتی نداشته باشه، بلکه هم سازگاری داشته باشه، هم اون رو برای خراسانی ها انگار بارورتر و زنده تر بکنه. اگر ما میبینیم که مثلا بایزید با سگ و درنده و اینها با حرمت برخورد میکنه، از توی راهی داره میره یا سگی از روبرو داره میاد، بعد به همراهانش میگه آه راه رو باز کنید، راه رو باز کنید که ایشون رد شن. اطرافیان میگن آقا جان، خداوند بنی آدم رو، خداوند بنی آدم رو گرامی داشته، تو میای سگ رو بر ما ترجیح میدی؟ بعد برمیگرده میگه ببینید در ازل، این کلمه ازل که روزبهان بغلی اینقدر برای چیز نوشته از همین جا هست. در ازل یعنی پیش از اینی که گیتی آفریده بشه، در ازل من و تو و این سگ و جانوران دیگه همه در یک جا بودیم، همه یک نهاد داشتیم. حالا این سگه داره من میگه که باید خب ما که اول هممون یه دو بودیم، یکی بودیم، حالا بر تو خرقه صوفیگری پوشیدن، بر من پوستین سگی، بنابراین ما رگولیش همون یکی هستش. و یا وقتی که شما به مزار ابوالحسن برین، میبینین که دستش رو سر یک شیری هست در اونجا. حالا برش داستان ها ساختن، من اون کار ندارم، اما من میخوام بگم که توجه اینها به محیط زیست، به جانور، به سبزه، به همه چیز چنان هست که واقعا ما در این روزگار هم محتاج هستیم که این ارزش ها رو درک بکنیم، بفهمیم، توجه داشته باشیم که در تذکره هایی که نوشتن برای این بزرگان خرافات زیاد هست. اینقدر کرامات عجیب غریب برای اینا نوشتن پیروانشون که متاسفانه همین کرامات عجیب غریبی که نوشتن بعضی ها رو بیزار میکنه از این کتاب. اما براتون بگم که رگاه های نابی از سخنهای اصیل هم دیده میشه، ما باید بتونیم اینها رو از هم جدا بکنیم. من فکر میکنم برای شناختن هر فرهنگی که عمق فرهنگ رو بخوام بشناسیم، باید سه تا چیز رو در نظر بگیریم. توقع من این هست البته. یک، زبان این مردم چگونه زبانی هست؟ اینا با زبانشون چه کار میتونن بکنن؟ آیا این زبان زبانی هست که بتوان عمیق‌ترین مفاهیم انسانی رو بیان بکنه؟ آیا میتونن دقیق صحبت بکنن؟ یاد دارن که بهترین و بلندترین آرزوهای بشری رو در یک تخیل خلاقانه بیان بکنن؟ آیا یاد دارن که مسائل روزمره خودشون رو با این زبانی که دارن دقیق بیان بکنن که سردرگم نشن؟ دوم، موسیقی این مردم چنو موسیقی هستش؟ این موسیقی کدام احساس و کدام حس عاطفی انسان رو برمی انگیزه؟ میدونی انسان عواطف و احساسات بسیار گوناگونی داره. آیا این موسیقی که داره نواخته میشه، این موسیقی که این ملت داره، کدام احساس رو تحریج میکنه؟ کدام حس عاطفی رو برمی انگیزه؟ آیا این طبل جنگ، موسیقی جنگ یا موسیقی صلح؟ و سوم، رقص. رقص این مردم چجور رقصی هستش؟ این رقصی که این مردم دارن چه حکایتی رو برای تماشاگر داره تصویر میکنه؟ خب میبینیم که من یه جای دیگه مثال زده بودم، گفته بودم شما این رقصایی که توی عروسی های ما هستش، در عروسی که برگزار میشه یا تو جشن ها یا تو دیسکوها هستش، اینا رو هم نگاه کنین، رقص آنتی میکنین رو هم نگاه کنین که اون فیلم زوبا یونانی، این رقص تا رقص داریم. از پیوند زبان، موسیقی و رقص هست که مناسک معنادار میشه. مناسک با عواطف انسان ها سر کار داره. بنابراین ما میبینیم مناسکی که ابو سعید در خانقاه خودش پدید میاره، این مناسک هم زبان داره برای خودش، هم موسیقی داره، هم رقص داره، هر سه این. اما ما در روزگار خودمون مناسک متناسب روزگار خودمون نداریم. این اشاره کوتاهی بود به چند و چون عرفان انسانگرا. امیدوارم که اندوه و شادمانیتون اسیر باشه. امیدوارم که زبانتون زنده و آورنده صلح باشه. زنده باشید. با تشکر از همه شما.